خداوند به ابراهیم دستور میده اسماعیل رو ذبح کنه و به خضر امر میکنه که یک کودک رو بکشه. این دو دستور در نگاه اول غیر اخلاقی به نظر میرسن و ما رو با پرسشی جدی مواجه میکنن. آیا خداوند به امری غیر اخلاقی دستور داده؟ چطور میشه این دستورها رو توجیه کرد؟ اصلاً مرز دین و اخلاق کجاست و آیا هر امر دینی اخلاقیه؟ توی این جلسه در مورد این سوالات چالشی صحبت میشه. به نام خدا. این جلسه دوم از دومین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ 15 اسفند ماه 1397 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنن. موضوع این نشست مرزهای دین و اخلاق هست که حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی این موضوع رو ارائه کردن. آقای صادقی دکترای کلام جدید از مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم رو دارن و همکنون معاون فرهنگی قوه قضاییه هستن. کتاب‌های درآمدی بر کلام جدید، عقلانیت ایمان، فلسفه اخلاق و فمینیسم از جمله آثار ایشون.
فرمودند. فقط من یک تفکیکی رو خدمتتون اول بحث عرض کنم. یک سوال درباره نسبت دین و اخلاق هست. و یک سوال درباره نسبت فقه و اخلاق هست. اینا در یک جاهایی با هم مرتبط میشن ولی این دوتا سوال متمایز هم. اون چیزی که حالا امروز میخوام مقدمتاً بر بحث استاد صادقی خدمتتون عرض بکنم بحث فقه و اخلاق هست، نه بحث دین و اخلاق. این مقدمه‌ای هم که خدمتتون عرض میکنم تقریبا مقدمه تاریخیه در بحث که اساساً فقه و اخلاق که ما می‌خوایم درباره نسبتشون صحبت بکنیم به لحاظ تاریخی چه مسیری رو طی کردن تا به امروز رسیدن که باید بشینیم درباره نسبتشون صحبت بکنیم. باز مقدمتاً خدمتتون یه دوتا داستان از شاهنامه بگم بد نیست. نمیدونم چقدر با شاهنامه آشنایی دارید. یکی از جریان‌های مهم در شاهنامه جریان سیاوشه و کشته شدنش. میدونید عامل کشته شدن سیاوش دوتا دروغ مصلحت‌آمیزه. سیاوش خب خیلی واسهشون سواله که اصلا چرا کشته شد توی شاهنامه. گفتم سیاوش، اشتباه کردم، سهراب. سوالی که چجور باباش اینو نشناخته. رستم رفته بود تو نزدیکای مرز توران برای اینکه شکار بکنه. علاقش هم خوردن گورخر بود دیگه. میکشت و میخورد. این یک گور رو شکار کرد، خورد، خوابید. خواب خیلی سنگینی هم داره رستم. تو همین هم که خوابیده بود رخش رو بردن. حالا یا رخش خودش رفت یا دزدیدنش، رفت تو مرز توران. در مرز توران که رسید اونجا گرفتن رخشو بردن به اینا، رستم بیدار شدی رخش نیست، سری رفت پیداش بکنه، به یه شهری رسید. اونجا پادشاه شهری گفت که اون فرماندار شهری گفت یه پیش ما رخشو برات پیدا میکنی، مشکلی کار ندارم. رخشو پیدا کردن، شب اونجا رستم خوابیدن دید یه کنیزی وارد شد، با یه خانوم شاهزادهی وارد شدن که اسمش تهمینه باشه، و بعد اون شب ازدواج کردن با هم دیگه، و کل ازدواج تهمینه و رستم هم همون شب بود تمام میشه. صبح که بیدار میشن، رستم یه علامتی رو میده به تهمینه، میگه اگر بچه دختر بود اینو به موهاش ببند، اگر پسر بود به دستش ببند. داستانو کلن کات میکنیم، میریم تا جایی که جنگ توران و ایران میشه، که سردار تورانی سهرابه، چون سهراب تقریبا تو توران به دنیا میاد. سهراب میدونه باباش رستمه، اما رستم نمیدونه اسم بچه سهرابه، و تنها چیزی که از بچهش میدونه این که یه علامتی باید رو دستش رو موش باشه. اینا وقتی با هم جنگ میکنن، اولش که میرن در جنگ، یک دستیاری داشته سهراب، میپرسه رستم کجاست. اون دستیار ایرانی بوده از قضا و نمیخواسته لو بده، میگه اگه بفهمه رستم کیه، رستمو میکشن، سری تیگه بارونش میکنن میکشن. دروغ مصلحت آمیز میگه اینجا، میگه که نیست رستم، میگه یکی اونجا هست خیلی شباهت داره به اون خصوصیاتی که از رستم میگه، میگه یه پهلوان چینیه این رستم. از قضا همون پهلوان چینی میاد با سهراب میجنگه، و وقتی که میزنه سهرابو میکشه، اونجا سهراب بهش میگه که تو منو کشتی ولی بابام تو رو زنده نمیذاره. میگه بابات کیه؟ میگه بابام رستمه. میگه من رستمم. میگه خب چرا نگفتی تو؟ میگه من حیلم تو جنگ اینه، تو جنگ من حیلم اینه، میگم من مثلا چاکر رستمم که طرفو که زدم بترسه. میگه این که چاکر رستمه اینجوری با ما برخورد کرد، خود رستم بیاد چیکار میکنه؟ پس یکی اون دستیار سهراب بهش دروغ مصلحت آمیز گفته، یکی خود رستم، و اینجوری سهراب کشته میشه. شما میدونید حتما که کانت میگه دروغ کلن بده دیگه، هیچ استثنایی هم نمیخوره، اما تو فقه ما چی؟ دروغ مصلحت آمیز، حالا اون مسئله ای که نام میبرن، دهگانه، دوازدهگانه، هشتگانه، میگن که اشکال نداره. میدید مسئله کجا؟ یعنی به لحاظ اخلاق کانتی شما نگاه بکنید، هیچ وقت نباید دروغ بگید، ولو بلغ ما بلغ. ولی فقه که نگاه میکنید، یه جاهای دروغ رو استثناء داده. خب این مسائلی که پیش میاد، ما باید نسبت فقه و اخلاق بحث بکنیم دیگه، کدومش مقدمه بر کدوم یکی. اخلاق مقدمه، مثلا اگه شما نگرش کانتی داشتید به اخلاق و دروغ رو اصلا استثناء نزدید، بعد به فقه که میرسید میبینید استثناء زده، بعد به کدوم عمل بکنید؟ اخلاقتون مقدمه بر فقهتونه یا نه؟ دیگه چون تو فقه گفتن اشکال نداره، شما میتونید دروغ بگید، یه جایی گفتن واجبه که دروغ بگید. من میترسم اون یکی داستان شاهنامه رو که بگم اون باز طول بکشه، این رو دیگه حذفش میکنم. اون داستانم مربوط به جریان چیه؟ مربوط به جریان نجات دادن کیخسرو از دست تورانیاست، که اونجا باز اتفاقی میفته دیگه، خودتون برید نگاه بکنید. اونجا اتفاقی که میفته، گیو که یک پهلوان ایرانی بوده، قسم خورده که پیران رو بکشه، قسم خورده، و پیران وقتی تو چنگ گیو میاد، پیران به کیخسرو که یک پادشاه جوانیه و فرق پادشاهی داره و باید زنده بمونه برای ایران، شاید مهمترین پادشاه شاهنامه هم کیخسرو باشه، پیران میگه من کیخسرو تو رو یه بار نجات دادم، تو هم من از دست گیو نجات بده. اونجا این که چیکار میکنن، این قسمه رو درستش میکنن، تقریبا میشه گفت یه جریان مثلا این دروغ مصلحت آمیز، بالاخره باید قسمه رو انجام داد، یا این حق بالاخره که برگردن کیخسرو هست رو باید انجام داد. این یک بحث برای مقدمه بود و ذهنا تقریبا آماده شد. علومی که در جهان اسلام پدید آمد، اینها از قرن نیمه قرنه نیمه دوم قرن اول لاسلامی که بحث‌های کلامی و فقهی درگیره. این دو علم کلام و فقه از اختلافاتی که تو این مباحث بود شکل گرفت. دو علم اصیل یعنی فقه و کلام. نیمه اول قرن دوم نهضت ترجمه شروع شد و آثار یونانی ترجمه شدن به عربی، که اونجا هم باز جریانی داره که یکی از پادشاهان یونانی و اینها یک کتابخونه خیلی غنی داشته، بعد مسلمان ها میرن میگن که این کتابخونه رو در اختیار ما قرار بده، اون میگه نه این گنجینه یه برا ما. یکی از مشاوراشون میگه که اگر میخواین اسلام رو زمین بزنید بذارید اینا ترجمه بشه بره به ایران، بره به جهان اسلام. علومی که تو جریان ترجمه وارد جهان اسلام شد سه علم اصلی بود: اخلاق، فلسفه و منطق. یه اصطلاحی هست الان دیگه منسوخ شده ولی قدیم بود، میگن علوم اصیله داریم، علوم دخیله داریم. علوم اصیله فقه و کلام هستن، علوم دخیله منطق و فلسفه و اخلاق هستن. گرایش‌های کلی اخلاق رو احتمالاً بدونید که ما سه تا گرایش اصلی داریم: فضیلت گرایی، غایت گرایی و وظیفه گرایی. اون اخلاقی که در نهضت ترجمه وارد جهان اسلام شد اخلاق فضیلت گرا بود، یعنی اخلاق ارسطویی بود. فقهی که جزء علوم اصیله بود و در جهان اسلام شکل گرفته بود رویکرد رفتارگرایانه داشت، یعنی از رفتارها میپرسیدن و حکم رفتار رو میپرسیدن. اخلاقی که وارد شد رویکرد فضیلت گرایانه داشت. به خاطر همین در اون ابتدای ورود اخلاق و فقه اینها خیلی با همدیگه مشکلی پیدا نکردن. و جالب اینجاست، شما غزالی رو ببینید، غزالی با همه چیز یونان مشکل داره، با همه چیز یونان مشکل داره. بعد تو رساله‌ای که نوشته تقریبا معروف فارسیش به اعترافات غزالی المنقذ، بعد تو اونجا تمام علوم یونانی رو خلاصه رد میکنه، فقط اخلاق رو میپذیره. اونم اخلاق رو میگه که اینو چون یونانی از خودشون ندارن، اینو انبیا یادشون دادن. یعنی اون اخلاق اون اول که وارد شد اصلا حس نکردن این احتمالا یه روزی با فقه ما مشکل داره بشه. بعد تو تقسیماتی که باز الان هست و معلوم نیست دقیقا کجا اتفاق افتاده، یه احتمالی دربارش میره ولی خب معلوم نیست، میگن علوم اسلامی چند تاست؟ سه تاست: اخلاق، کلام و فقه. اینو تو کتب اگه سرچ بکنید معمولا اینجوری، اما این تقسیم مال کجاست، از کجا وارد شده، این خیلی مشخص نیست. چون تو قدیم که میگفتن که این علوم دخیلن، اصلا جزء علوم اسلامی نیستن، حالا اومده جزء علوم اصیله شده کنار فقه هم قرار میگیره. تقسیم سنایش هم به این نحو میگن که یا علم درباره اعتقادات ماست یا نیست. اگه درباره اعتقادات باشه میشه کلام، اگه درباره اعتقادات نباشه یا درباره خصوصیات درونی ماست یا درباره رفتارهای ماست. اگه درباره خصوصیات درونی باشه میشه اخلاق، اگه درباره رفتار ما باشه میشه فقه. این دقیقاً متوجه شدید که چرا اینجوری شد؟ چون اون اخلاقی که ترجمه شده بود اخلاق فضیلت‌گرا بود. اولین کسی که احتمالاً این کار رو انجام داده فارابی باشه. فارابی تو کتاب احصاء العلوم قسمت آخر میاد سه تا علم رو توضیح میده: اخلاق، فقه و کلام. این سه تا کنار هم میذاره، احتمالاً اونجا این سه تا کنار هم قرار گرفتن. بعدها اومدن حدیث هم براش پیدا کردن، ولی این تقسیم سگانه علوم اسلامی حدیث هم پیدا کرد: العلم ثلاثه، آیتون محکمه، سنتون قائمه و فریضتون عادله. بعد این اومدن تقسیم کرد، گفتن آیه محکمه میشه همین کلام ما، فریضه عادله میشه فقه ما، سنت قائمه میشه اخلاق. و میدونید این تفسیرهای مختلفی هم داره، یعنی اینجوری نبوده که اصلا نه معلوم نیست این روایت منظورش این سگانه باشه. خود علمام که توضیح دادن معمولا اینایی که رویکرد فلسفی دارن همینجوری توضیح دادن، کسایی که رویکرد فلسفی ندارن و رویکرد روایی دارن جور دیگه توضیح دادن. اومدن گفتن این سنت قائمه منظور مستحبات مکروهات، اون فریضه عادله هم منظور واجبات و محرمات. خب پر اینجا تقریبا بحث اخلاق و فقه خیلی داغ نبود، خیلی درگیری نبود. خب اون که به خصوصیات درونی میپردازه، این هم که به افعال ما میپردازه، مشکلی هم پیش نمیاد. مشکل توی نهضت دوم ترجمه پیش اومد، جدی شد مثلا. نهضت دوم ترجمه همین عصر کنونی. عصر کنونی ما وقتی اخلاق ترجمه شد دوباره، اخلاقی بود که تقریبا بعد از هیوم روی کردش رفتارگرایانه شده بود. خیلی هم معلوم نیست چرا این اتفاق افتاد. یعنی شما تا هیوم که نگاه میکنید سنت و مباحث اخلاقی فضیلت گرایانه از فضائل صحبت میکنند. از بعد هیوم دیگه اومدن زوم کردن روی رفتار و رفتار رو توضیح دادن. ترجمه که شد دیدن خیلی از داده هایی که اخلاق جدید داره وارد میکنه داده های رفتارگرایانه. اینا دیگه مستقیما میگن این رفتار خوبه، این رفتار بده، این رفتار باید اینجوری باشه، اون رفتار باید اینطوری باشه. خب فقه ما هم درباره رفتار صحبت داشت. یکی از بحثا و تقریبا خلط هایی که میشه هر وقت حوزوی ها میگن که خب اخلاق چی، میگن اخلاق فقه ماست دیگه، چی میخوان دیگه. چون میگه شما که درباره رفتار صحبت میکنید، ما که 1400 سال داریم درباره رفتار صحبت میکنیم. اولین کاری که ما باید بکنیم، یعنی توی این نهضت دوم ترجمه که اتفاق افتاده، اخلاق رفتارگرایانه شده و دقیقاً تناقض‌ها و تعارض‌هاش با فقه پدیدار شده، باید بتونیم یه مرز خوبی بین فقه و اخلاق بکشیم. سه جور تقسیم بندی کلی اینجا هست. بعضی ها میگن تباین بین فقه و اخلاق هست، بعضی ها میگن تمایز بین فقه و اخلاق هست، و بعضی ها میگن اتحاد هست. اونهایی که قائلن تباین بین فقه و اخلاق هست، اینجا از اون جاییه که ربط پیدا میکنه با سوال این که نسبت دین و اخلاق چیه. یعنی اگه شما نسبت دین و اخلاق رو تباین گرفتید، هیچ ارتباطی با هم ندارن، تو اینجا فقه و اخلاق همین نسبت رو پیدا میکنن. چرا؟ چون فقه ذیل دین قرار میگیره. اگر دین با اخلاق تباین داره، پس فقه هم با اخلاق تباین پیدا میکنه. اگر شما قائل شدید که فقه و اخلاق با هم تباین دارن، باید این مرز رو انقدر دقیق قرار بدید که هیچ جای اینها با هم تعارض پیدا نکنن. چون اگر تعارض پیدا کردن، یعنی شما باید درباره ارتباطشون با هم صحبت بکنید. درباره ارتباط این دو باید صحبت کنید. اما اونایی که میگن که این دوتا تمایز دارن ولی ارتباط دارن، اونایی که میگن تمایز دارن ولی ارتباط دارن، یک ملاک‌های مختلفی رو این وسط قرار دادن. یکی از اون ملاک‌ها رو من اینجا خدمتتون توضیح میدم. فقه موضوعش چیه؟ فقه موضوعش رفتار مکلف. موضوع فقه رفتار مکلف. و موضوع اخلاق چیه؟ موضوع اخلاق رفتار انسان سعادت جوه. وقتی شما موضوعهای اینا رو از هم جدا کردید، پس اینا با هم تمایز پیدا میکنن. حالا باید درباره ارتباطشون صحبت بکنید. درباره ارتباط این دو با هم اختلاف هست. بعضی ها میگن که اخلاق یک علم بالادستیه و فقه زیردستیه. بعضی ها بالعکس میگن فقه بالادسته، اخلاق زیردست. مثلا شهید مطهری قائله که تمام احکام فقهی در طول احکام اخلاقی هست. اگر شما قائل شدید که اخلاق بالاتر از فقه هست، باید همه احکام فقهیتون رو بسنجید ببینید با اخلاق مشکلی نداشته باشن. این تمایزی که دادم انسان سعادتجو و انسان مکلف، انسان میتواند مسلمان باشد میتواند مسلمان نباشد، ولی همیشه انسان ها سعادتجو هستن. یعنی اخلاق میشه یک روش زیست برای همه انسان ها، فقه میشه یک روش زیست برای یک سری انسان هایی که متدین به دین هستند. همه انسان هایی که متدین به دین هستند قطعا سعادتجو هم هستند. پس اخلاق باید بالاتر قرار بگیره. پس اگر شما یه وقتی دروغ مصلحت‌آمیز می‌خواستید بگید و دیدید که نظریه اخلاقیتون نظریه کانته، نباید بگید. یه مثال معروفی برای دروغ مصلحت‌آمیز می‌زنم. این چقدر سند تاریخی داره رو من نمی‌دونم. یه جایی تحقیق کردم پیدا نکردم. این که ابولؤلؤ وقتی داشت فرار می‌کرد، حضرت علی علیه السلام نشسته بودن جایی. اون یه چقدر سند داره اصلا. بعد ابولؤلؤ از این طرف هست، یه عده‌ای هم دنبالش بودن. بالاخره ابولؤلؤ خلیفه رو کشته، باید پیداش کنن بکشن. همین که ابولؤلؤ رد شد، حضرت پا شدن اون طرف نشستن و وقتی اومدن ازشون پرسیدن که خب ابولؤلؤ رو شما ندیدید؟ حضرت فرمودن که از وقتی که من اینجا نشستم ندیدم. چون وقتی اونجا نشسته بود ابولؤلؤ رو دید رفت، وقتی از اینجا نشسته. خب این به لحاظ اخلاقی درسته؟ شما میگید خب این که دروغ نگفته، توریه کرده دیگه، درسته؟ مهم الفاظ ماست یا مهم قصدیه که داریم اراده میکنیم؟ اون که پرسی دیگه منظورش اینو ندیدی، حالا از اینجا نشستی یا اونجا نشستی دیگه. یعنی اگر به قصد طرف نگاه بکنیم اینجا دروغ اتفاق افتاد، اما به الفاظش نگاه بکنیم خب میگیم توریه. یه فرضی رو کانت مطرح میکنه به این داستان خیلی مرتبطه. کانت میگه که یه قاتلی داره فرار میکنه، یا یه مجرمی، نه یه مجرمی داره فرار میکنه، یه قاتل بلفطره ای هم دنبالشه. اگر ما اینجا دروغ بگیم، یعنی بگیم که این از این طرف نرفت، از اون رفت، از اون طرف رفت، یا توریه کنیم، بعد این نره اون بنده خدا رو پیدا کنه، این قاتله که دنبال اونه، اگه نره اونو پیدا بکنه میره تمام خانواده اینو میکشه. مثلا شما تو اون مثال فرض کنید اینا دنبال ابولؤلؤ هن دیگه، ابولؤلؤ رو پیدا نکردن میرن خونش آتیش میزنن، بچه و زنش و همه میمیرن تو این جریان. و شما تو این جریان چیکار میکنید؟ خب شما اگه اخلاق رو بالاتر از فقه قرار دادید، اینجا نگاه میکنید به این حکم اخلاقیتون چی؟ اگه تو اخلاق قائل شدید که دروغ مصلحت‌آمیز نداریم، اینجا راستش میگیم از این بر رفت. کار ابوذر رو میکنید. اینا داستانه یه که حالا خیلی سنداش مشخص نیست، من کاری به سندش مهم اتفاق. ابوذر میگم پیامبر رو داخل یک کیسه بزرگی گذاشته بود به دوشش، از مکه خارج کرد. ازش پرسیدن که ابوذر خیلی وظیفه گراست، داستان مختلفش اینجوریه. یعنی شما مثلا نگاه کنید تو جریان عثمان و عمر و اینها، ابوذر هیچ چیزی رو بر نمیتابه، ولی اعتراضش رو صریح میگه، صریح اللهجه هم هست، تا پایان دردسراش هم وای میسه. ولی سلمان اینجوری نیست، سلمان حتی یکی از استاندارهای عمر میشه. ابوذر یه روی وظیفه گرایی اونجا میگه که پیامبر تو گونی تو کیسه پشت سرم، بعد راست گفته دیگه، پیامبرم واقعا تو اون کیسه بود طبق داستان. اونا میگه دیوونه شده با برو تو. نکنی پای حکم اخلاقیش پایستاد. چرا؟ چون احساس میکنه اخلاق مقدم، اخلاق مقدم بر فقر. ولی خب بعضی ها برعکسه دیگه، فقر رو مقدم بر اخلاق میگیرن. این روی کرده که معمولا فقهای ما دارن اینطوریه. من همین چند روز پیش داشتم یه تفحصی میکردم، ببینم یک جا فقیهان ما گفتن که یکی از علوم مقدماتی اجتهاد اخلاقه. یکی از علوم مقدماتی اجتهاد هیچ کدوم نگفته بود. حتی رفتم اون علمایی که اخلاقم کار کردن مثل مرحوم نراقی، کتابی داره انیس المجتهدین فی اصول فی علم اصول فی علم الاصول، اونجا نگاه کردم هیئت رو میگه، حساب رو میگه، هندسه رو میگه، اخلاق رو نام نمیبره، چون نگاهش اینه که اخلاق پایین تر از فقه. بله بله، وقتی میگیم اخلاق یعنی علم اخلاق، چون نگاه اصلا اون علوم اصیله و دخیله که خدمتتون عرض کردم، دخیله علومی که داخل شدن در جهان اسلام، بله ما گزارای اخلاقی که تو اسلام زیاد داریم، تو قرآن داریم، تو روایات داریم، بحث علم اخلاقه. حالا برای اینکه بحث از یک دستی در بیاد، بعضی از دوستانم یه ذره خواب‌آلود شده، نظر شما چیه اینجا؟ علم اخلاق مقدمه یا علم فقه؟ همینجور به مسئله نگاه میکنید کدوم میپسندید؟
دو تا مقدمه از نسبت، یک نسبت اخلاق مقدمه، یک نسبت
چه نسبتی؟
بعضی وقتا وقتی ما مثلا نسبت همین کردی ابو ذر گفتیم از اون لحاظ اخلاق را مقدم کرده شد، یعنی فکر از این لحاظ مقدمه، وقتی در مثلا دروب و اینها بعدین مجتهد چی گفته، ولی بعضی وقتا از فراتر به اخلاق بریم.
یعنی ملاک اینه که ببینیم مجتهد چی میگه، بعد پس مجتهد هم که کارش فقه، پس فقه بر اخلاق مقدمه کلن دیگه. وقتی ملاک این شد که ما فقه رو ببینیم، این مجتهد رو ببینیم، فقه رو مقدم کرد.
بعضی وظیفه مون این هست مثلا واجب نیست کار خارو بکنه، مثلا فقهی که مسئله نیست، مثلا اخلاقی که وظیفه داره.
خب باشه دیگه، یعنی شما اول میرید از فقه سوال میکنید، اگه فقه چیزی نگفت یا خلافش رو گفت، شما طبق اون عمل میکنید. اما اگه چیزی نگفت، حالا تو مرتبه بعدی میان از اخلاق میپرسید ببینید که اخلاق چجور عمل میکنه.
سوال بسته دیگه که تو سوالی که داره، منبع ما، منبع معرفت ما در علم اخلاق چیه؟ اگر منبع معرفت ما مثلا نقل هم باشه یا عقل هم باشه، تداخل، یعنی در واقع اینا خیلی از هم جدا نمیشن. شاید هم مرحوم نراقی که مثلا شما فهمید که نیوردن، شاید اصلا که معتقد هستن که اخلاق از فقه جدا نیست.
میره تو اون دسته سومی که هنوز نگفتیم، اتحاد فقه و اخلاق،
احتمال داره ایشون این نظر رو داشته باشه. برای همین اگر بخوایم سوال رو جواب بدیم، قبلش باید مشخص کنیم که توی اخلاق ما چه منبعی رو معتبر می‌دونیم. اگر منبعش با فقه شباهت داشته باشه، غیر ممکنه که یه چیزی رو فقه بگه اخلاق چیز دیگه ای بگه، ولی اگر متفاوت باشن وقتی تعارضه به نظر میرسه که باز اخلاق به عنوان یک منبع در واقع بالا دستی داره نسبت به فقه.
اگه بخوایم به فقه فعلی نگاه بکنیم، یعنی مثلا آقا دارن فقه رو میگن که فقه ایدئاله، فقه فعلی حتی نسبت به عقل که یکی از مبانی هست هم خیلی روکرد عملگرایانه ای نداره، یعنی چند اصل عقلی یا چندین اصل عقلی بیشتر نداره، و چه بسا در بعضی از موارد ما فقط به صرف عقل بیان مسئله ای رو بررسی بکنیم، تعارض بین عقل و شرع جدی بشه و فقه فعلی خیلی
فعلا فقط نظر رو پرسیدن، یعنی این که فقه الان چیه اون بحث
هم همینه. میخوام بگم که توی این یه بازنگری چه بسا لازم هستش که به اصطلاح فقه بیاد و از اخلاق و حالا تو بحث اولم استفاده بکنه. من فکر میکنم در بعضی از موارد اخلاق مقدم است نسبت به فقه فعلی.
کلامت بفهم، فقط کوتاه بگید، ظاهرا دکتر صادق تشریف آوردن، ما دیگه بحث رو
یه قایت
ها همون چیزی که اول خدمتتون عرض کردم و دوستانم دارن به همین اشاره میکنن، هم حاج آقا خوب فهمید، بقیه دوستان هم خوب فهمید که تمایزها رو باید دقت بکنید. یعنی از این به بعد باید خط‌کشی هایی که نسبت به فقه و اخلاق انجام میدیم خیلی دقیق باشه، منابعشون رو هم باید نگاه بکنید. این چیزی که شما میفرمایید درسته، حقیقتا به عقل خیلی توجه داده نمیشه در فقه امروز ما. چیزی که شما میفرمایید هم درسته، یعنی منابع رو باید دقت بکنید. بعضی از گزاره‌های اخلاقی ناشی از عقله، بعضی گزاره‌هاش عرفیه، یعنی عرف اومده اینجوری گفته و این اخلاق شده. ببینیم دقیقاً از کدوم منبع اومده، بعد تکلیفمون رو در مرزبندی‌های فقه و اخلاق مشخص بکنیم دقیقاً کجا هستن و بعد بحث بکنیم. پس اگر قابل تمایز شدیم باید این مرزها رو دقیق مشخص بکنیم. و نظر سوم اتحاد این دوتاست، اتحاد یا فقه رو بخشی از اخلاق میگیرن و یا اخلاق رو بخشی از فقه میگیرن. اونجا یک نظریه که بالاخره هنوز کسی ملتزم دقیقا به این نشده و باید لوازم روش رو خوب عملی بکنه. صلی الله علیه و آله. سلام. خواهی
نشتر نظام
بدیشون؟
یعنی تموم کرد. من هم هزارم ندارم آخه.
دست خودت باشه. کیا بهتر گوش دادن؟
من متوازنم
هزار. اون یه نفر متوازن نمیشه. چرا؟
جایزه بهتر بعد.
نه. کی خواب بود؟ خودتون بگید کی بهتر، کی خواب بود؟ خودش بگید. بیا بیا جلو.
ناسا نیام همه خواب.
نه. و کی بهتر از همه مشارکت داشت؟
سن؟
اکثر؟ آره. یکیشون رو بهترین شون
نه این که سبتر از
یکی یکی رو بگید مهم نیست انقدر. هزار تو من هم نه
هزار تو
من هم
نیست.
خواب کی بود؟ شما بودیم؟ دوست باش وقتمون داره میره.
شاهنامه رو تعریف کنم موسیقی
چون؟ نه ایشون بیجر شما خب برای حالا یه جایزه میخوام بده باید بکنم شما بدیم دیگه شما بده شما خودت باید جایزه بدید چون کلاس این قسمت شما بده بده به ایشون بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا ایشون چرا ندادی؟ نه چرا ندادی؟ من گفتم من اینجا رئیس این جلسه الان من هستم درسته؟ گفتم بزن نزد. این کار خوب بود یا بد بود؟ دوستان نظر بدن.
یه نظر
الان شما به عنوان شارع در نظر بگیریم و نظر بگیریم.
من رئیس این سه جلسه هم
اول مهم است
الان رئیس هم دیگه گفتم بزن و ایشون نزد.
ایشون استنباط کردن که شما جدی نگفتید.
آهای جدی بود چی؟
چی؟ میزن به حال ایشون استنباطش اینه که نمیشه جدی گفته باشید.
اگه احساس خطر میکرد
چرا؟
یک باورهای پیشینی ایشون دارن که باورهای پیشینی نمیذاره چنین به این باور دوم برسن که شما
شده.
ببینید الان
استاد کلاس، معلم کلاس، رهبری کلاس رو به عهده داره. هر کاری میگه
بله، ولی جمله شما قابل تعویله. مشکلی نه.
من سر شما روشن میام بزنم. چه تعویلی؟ حالا اگر فرسون به جای من، حالا فرض عوض میکنم به جای من یک کسی بگیم مثلا مرجع تحریر بسون اگر گفته بود اون کار رو کنیم
مخالفه
سریع عقله
مخالفه
عقله با اون مرجع تحریر
دستگیر میشه بکنیم زورم که بسون مجبوره بینم بگیم بینم بسون تعارض بین عقل و شر
اگه امام معصوم گفته بود چه میکرد؟
خدا خدا هست که
نیست دلیل رو سایی کنم نیست دلیل رو
سایی کنم نیست دلیل رو سایی کنم اون ابراهیم مکتوب کفتن برو بشین تو تنون خودکشیه
از اون بالا خب چیه این؟ باید میکرد یا نه؟
آره
حالا مرجع تردید تو اگه بگه چی؟
مرافق
اونه همینطور؟
استاد معصوم که نیست مرجع
حالا معصوم هم باشه باید انجام بدی؟
ما مقلدیم
دیگه بسته به ایمان شخص داره اگر کسی اگر ایمانش باشه باید انجام بده اگر نه به عقلش
اون اختیار داره که این حکم بده که ندارد باید اول بگیرم
اختیار داره خب خدا رو بگیم چی؟
خدا که دیگه
اختیار داره؟
آره امام خدا قدر مجرد تکلیف که نمیدونه آنجا اختیار
داشته یعنی الان خدا اختیار داره جایزه به ضعیفترین بده و به قوی ترین بگه یه کتکم بخور چی شد؟ نمیشه حتی خدا هم بگه نمیشه
نه خدا نه دیگه دیگه این لطف خدا
لطف خدا
اینجا یه تردیدی ایجاد میشه که این تردیده میگه یا این طرف اشتباه میکنه یا اون طرف حال اگر یعنی میره کنار
من فکر کنم این کار زدم خودش کلن بده
بده خدا واسه فضل بهون نه از ایرو مطلق زدن رو نمیتونی
استاد فرق بین استاد فرق بین ابوذر و سلمان تو بحث مربوط به بحث شما میشه که میگن اگر اون چرایی که سلمان
خب عرض کنم که خدمت شما خدا از این دستور رو داده هرچی هم بگید اشاعره بی خود گفتن اما خدا از این تیپ دستورات داده
زورش میرسه
استاد به یهودی ها رو همینگره باشن میشین
بزنید بکشید سخت رو و انفسکم
به روحانه گفت بچه تو سر بده
به خز گفت برو اونجا رو سوراخ کن اون یکی بچه رو بکش این فلان دیوار رو بساز این دستوراتی است که خلاف عقلانیت ظاهری آدم هاست این مسئله است واقعا این مسئله است دین و اخلاق رابطه شون اینجاها پیدا میشه معنادار میشه و خیلی مسئله ساز میشه و باید حل بشه اینها و باید حل بشه اخلاق باید این رو جواب بده که آیا میتوان چون این احکامی داد ولو خدا آره ما از پایین شروع کردیم ما از معلمه یک راست شروع کردیم گفتیم بعد بره مرجع تحریر بعد بره معصوم بعد بره خود خدا آیا میشود اصلا یا نه ما بیاییم مثلا به مسیح حالا دورشونه آقا اینجا خواسته فرده مثالی درست بشه به مسیح پاداش بدیم به محسن جزای بدی بده این ظالمانه است به نظر عقل ما همیشه هم اشعار خورده گرفته. این بحثی که تو کلام هست راجع به حسن و قبح و این حرف ها همه بحث اخلاق و بحث این هست که اخلاق ضد دین می شود یا دین ضد اخلاق می شود یا نمی شود. یکی از رابطه های اخلاق و دین همینه، خیلی جدی هم هست، از اساسی ترین مسائل دین و اخلاق. آیا میشه این دور مصادیق رو داشت یا نداشت عمدا؟ و ما میبینیم عمدا تو ادیان وجود داره یه چیز شبیه اینا که ظاهرش ضد اخلاق، و اتفاقا سکولارها هم خیلی علیه دین به خاطر همین ها حرف زدن خیلی زیاد. و این قصه اوسیفرون هم در تاریخ فلسفه معروفه، آشنا هستید باهاش؟
خیلی.
مسئله اوسیفرون بشمید. مسئله اوسیفرون چی بود؟ اوسیفرون یکی از شاگردان سقراط. این در کتاب اوسیفرون اگه خواستید مطالعه کنید، در مجموعه کتاب‌هایی که افلاطون ازش به فارسی هم ترجمه شده هست، عنوانش کتاب اوسیفرون، همونجا مسئله اوسیفرون رو پیدا می‌کنید. بخوانید اتفاقا کتاب افلاطون از آسان‌ترین کتاب‌هاست. کتاب خیلی قشنگه تو فلسفه. بله افلاطون، درونش کتاب اوسیفرون. افلاطون چند جلده ترجمه شده یکیش. خب این خیلی مسئله تاریخی مهمی شده در کل تاریخ اخلاق و فلسفه اخلاق بهش پرداختن. یه بار از اون میپرسه که آیا اگر خدا مثلا دستور رو بدی بده، دستوری بدهد باید اطاعت کرد؟ میگه باید باید کرد. خب چرا باید اطاعت کرد؟ چون خدا دستور. او میگه چون خدا دستور. میگه چرا باید چون خدا دستور داده ازش اطاعت کرد؟ خدا دستور داده باشه اطاعت نکن شما. میگیم چون خدا، اوسیفرون جواب داد، چون خدا به خوبی ها دستور یه، چون ذاتش خوبه. پس یک استدلال برای اطاعت از خدا آورد. اون استدلال عقلی میشه پیش از دین، پس از دینش، یعنی بعد از دستورات خدا. ولی چرا باید از دستورات خدا اطاعت کرد؟ یک استدلال پیش از دین نیست، پیش از خداست. عقل بشر استدلال میکنه برای اینکه اطاعت از خدا لازم است. این استدلال عقلی هم هست و اخلاقی هم هست، در حوزه اخلاق، در حوزه عمل. عقل میگه باید اطاعت کنید، اطاعت یک کار عملی است، باید اطاعت کنید. مبنای اطاعت‌های ما از دستورات خدا یک امر عقلی است. اینجا دیگه خودش که تعبدی نیست. قصه این است که آیا تعبد مقدم است یا عقل مقدم است؟ عقل مقدم است، بی تردید نداره. حالا بعضی‌ها همین رو می‌خوام تعمیمش بدهن. یعنی وقتی میرسن به خدا، پس از رسیدن به خدا هم میگن باید همو ادامه داشته باشه. چی ادامه داشته باشه؟ احکام عقل. یعنی خدا هم در چارچوب‌های عقلی دستور می‌دهد، نه فراتر از اون. اگه فراتر رفت قبول نیست. و همین رو مبنا قرار میدن برای اینکه دین رو بیارن کلاً در چارچوب اخلاق. الان بعضی تئوری پردازی می‌کنه. این دو صورت داره برادر و خواهر. دو صورت داره. این شسته رفتش اینه. یا اینا محکمات عقله، محکم، قطعی، روشن، دستوری داره عقل، اون چارچوبه قرار میگیره. دستورات دینی میگیم از این چارچوبه ها نمیتواند فراتر برود، نمیتواند عقل رو نقض کنه، چون خود دین نقض میشه با این کار. اساس دین بر پایه عقل چیده شده، درسته؟ اینا محکمات عقل. اما ظنیات عقل این حکم رو نداره. و روشن فکران جامعه ما که روشن فکران دینی اسمشون گذاشته شده، میخواهند ظنیات عقل رو هم حکم محکمات پیدا کنند. حواستون به این نکته جدی باشه، این کلید اصلیشه.
عقل اصلا ظنیات حکم نمی کنه که ما
دیگه چرا داریم احکام ظنی داریم. عقلی که میگیم وسیع‌تر از این عقل فلسفی است،
بعد به عیار محکم بودن
وسیع‌تر از این است، شامل تمام علوم تجربی هم میشود، شامل علوم تاریخی هم میشود. اینا همه زنیات.
از کجا بفهمم که این محکمه یا زنیه؟
دیگه اون دیگه باید تشخیص بده. راه هاش توی علوم بهتون یاد میده. اون راه های مفصلی داره. تو علوم یاد میده. ولی به هر حال اگه محکم نبود ما هیچ حجتی نداریم که اون مقدم کنیم بر ادله‌ای که برش حجت داریم. این بحث اصولیش رو ایشالا دنبال کنید. من نمیخوام الان احکام قطعی بهتون بگم، فقط میخوام چند تا کلید بدم، سرنخش رو داشته باشید. اگر مباحثی رو دیدید، خوندید، توی کتاب‌ها دیدید، از افرادی دیدید، فوری تصدیقشون نشید، فوری بتونید نقدش کنید، بتونید بحث کنید درباره
منظور از محکمات بحث نظریه دیگه، نه در بحث مصادیق.
در هر دو هست. چرا؟ در هر دو
مثلا مصادیق
چه در احکامه چه در موضوعات این بحث داره و دایره بحث باید در حوزه عمل به حجت برسه. حجت باید داشته باشیم براش. حجت رو هم در اصول تعریف میکنن، ادله ای که میتوانن حجیت داشته باشن در اصول بحث میشه. ممکنه بعداً شما اصولتون رو توسعه بدید، زیر بکنید، ولی باید با همون روش‌های مرسومی که در علم اصول برای استنباط احکام عملی داریم، چه در حوزه اخلاق و چه در حوزه فقه، باید اینجوری کار بشه.
تو مقام ثبوت هم شما درسته، تو مقام اثبات
خب تو مقام اثباتش اونجا باید بحث بشه.
الان خود شما انجام دادید تو بحث جنسیت و نفس، آقای جوادی آملی میاد مقدمات بیان فلسفی خودش رو میاره نتیجه اجتهادی ازش میگیره، یعنی مسئله فقهی رو عوض میکنه، ولی آقای مصباح هم چیزی این کارو نمیکنه.
مگه تو فقه خلاف این هست؟ تو فقه از همین
من میخوام بگم، یعنی
این انقدر مقدمات این میشینه اون یه جور دیگه میشینه، یه نتیجه میگیره اونم یه نتیجه میگیره، این اختلافات همیشه
داره. این شناخت معیاری برای شناخت
توجه بفهم معیار داره، اختلاف هم هست، هم معیار هست هم اختلاف هست. ببینید شما نمیتونید اختلافات رو حذف کنید به صفر برسونید، برداشت شما تفاوت میشه، این طبیعی در هر علمی هم این طبیعی، اما مهم این است که فرد میخواهد روشمند کار کنه، طبق اصول و مبانی و استدلالش کار کنه، یه جایی در فهم استدلال خطا میکنه. به نظر ما آیت الله جوادی خطا کردن در چند جا، نقدش میکنه، اشکال نداره. یا ممکن آیت الله مصباح در یه جا خطا کرده باشن، یا فلان استاد یا فلان دانشجو یا طلبه خطا میکنه، ایناشو کار نداریم، ما روش رو بحث داریم. خب آیا در روش بحثمون ما باید راه باز کنیم برای این گونه ظنون در مباحث شرعی؟ این چیزیست که تو اصول جوابشو بگیم، اون رو بحث کنید در مورد، ولی خارج از اون حق نداریم همینجوری بی در و دروازه بگیم آره هر زمینه عقلی رو ما اینجا به کار میگیریم و اینو حد میزنیم برای شریعت، حد میزنن به شریعت و بعد قبض و بست ایجاد میکنن برای شریعت به واسه اون ظنون متغیر عقلی که در طول زمان هم دائم در تغییر. اینو باید مراقبت کنیم، این خطای بزرگی است که بعضی مرتکب میشن، هیچ پایه اصولی هم نداره. این یه بحث. و بیایم سراغ اون وقت بعضی مسائلی که ما میبینیم در شریعت، مثل همین مثالهایی که اشاره کردم، ذبح ابراهیم نسبت به فرزندش و کارهای حضرت خضر و بعضی کارهای دیگه، دستوراتی که داده شده، فقتل و انفسکم و اینجور حرفها، یه خورده اینا هضمش از لحاظ عقلی سخته و بعد حملاتی علیه آیین‌های الهی کردن، مثلا به یهودیت و مسیحیت هم همین حملات شده است، به اسلام هم همین حملات رو میکنن. ما در جای فرهنگ اسلامی خیلی مشکل رو نداشتیم، یعنی متفکران مسلمان خودشون این مشکل رو نداشتن. معمولا توی اندیشمندان غربی پدید اومد، به آیین‌های مسیح و یهود ایراد گرفتن، کم کم همونا هم یاد گرفتن، یه عده ازشون از رو دست رو نوشت کردن آوردن توی فرهنگ اسلامی، همه اشکالات رو دارن میدید. اونجا هم اگر کسی بتواند پاسخ‌هایی بدهد، خب از منظر عقلی پاسخ میده، میگه که آقا جون دستورات هیچ کدومش خلاف عقل نیست، هیچ کدومش دلیل نداریم که اینا خلاف عقل. شما یه تصورات قبلی دارید، اون تصورات رو باید اصلاح کنید. تصورات شکل گرفته ایست که اینها هیچ محکم عقلی نیستن که بگید این ضد او شد. خیلی بحث داره و بحثای قشنگ و زیبایی هم در پاسخ به اینها هست. یه نمونهش براتون بگم، فقط اینجا دارم نمونه میگم، ها نمیخوام حل مسئله کنم. ببینید موضوع بحث من این نیست، ما میخوام فضا رو یه مقدار اینجا باز کنیم، بگیم این فضا، این بحثا وجود داره، نمونه این بحثاش هم اینا هست. مثلا در حالا کدومشو بگیم، هر کدوم خواستیم، ذبح بگیم، در مسئله ذبح
هم اصول اون بحث کشتن یهودی ها اون چیستن
حالا ذبح ها بگیم بعد اونم خاصی نیست او آسان تره خیلی آسان تره مسئله ذبح سخت‌ترینش هست و آسان تر از بعد از ذبح مسائل حضرت خضره و بعد از اونی مسئله کشتن ها و اینا خیلی آسان تره مسئله ذبح سخت‌ترینشه که جدی‌تر هم شده و بعد متفکرانی مثل کرکگور و اینا اومدن روش مانور دادن اخلاق دینی و اینها رو که خواستن بنا بنهند بر پایه تناقض بنا نهادند گفتن ما بر پایه تناقض باید برویم به سمت دین مثل آن است که تو تاریکی بر استخر در وسط زمستان تو باغ با هم شیرجه بزنید معلوم نیست آب توش باشه ممکنه کلمون به تای استخر بخوره نمیم خطر مردن داره یعنی جان انسان در خطر مسئله ورود در عرصه دین رو اینجوری ترسیم کردن او دفاع متکلمانه مسیحی هست ولی ما این رو قبول نداریم این حرف درست نیست در قصه مثل ذبح و اینها پاسخهای خیلی شفاف روشن عقلانی داریم به شرط آنکه مبانیتون درست باشه به شرط آنکه تصوراتتون رو اصلاح کنید شما تصور میکنید هر گونه کشتنی ظلم یا نه یه پله بیان پایین‌تر هر گونه کشتن بیگناهی ظلم است یه قید بیگناه بزنید اسماعیل بیگناه بود اونا میگن اسحاق بیگناه بود قبول آدم خوبی هم بود اتفاق بیگناه بود آدم خوبی بود این ظلمه کشتنش هر گونه توسط هر کسی به دستور هر کسی همینجا اشتباه هم تصور غلطه کی گفته خدای متعال حق نداره بیگناهان رو بکشه کی گفته این رو؟ این پیش‌فرض غلطه پیش‌فرضتون رو درست کنید می‌بینید قصه درست میشه صد عجب کی گفته خدا حق نداره؟
عقل نه حق هم چیزی نگفته
خدای متعال همه روزه داره این همه آدم رو میکشه آدم های بیگناه هم میکشه این که عمرش تمام میشه میگیره دیگه تمام یکی بچه است، یکی نوجوانه، یکی جوانه، یکی پیره همه تیپش هم داره کی گفته؟ جان اصلا ما ملک خداونده جان ملک خداونده داده امانت و هر وقت خواست میگیره هیچ ظلمی هم نیست هیچ ظلمی تصورتون اول درست کنید جان ملک شماست؟ حق شماست؟
نه ظلمه
خودش ظلمه
بخاطر
اینکه ما نمیخواستیم از شما یه اشتار دیگه مبنی دیگه دارید توجه کنید این بحث های کلامیشه البته باید در جای خودش هم بحث بشه درست هم از سوالات شما نمیخواستید بیاید بگید اصلا آمدن ما ظلم است اگه میخواد بگید چون به اختیار ما نبود اینو بدونید نه آمدنتون به اختیارتون نه رفتن همش اختیار خدا
خدا
این جزء اختیارات خدا الهی یاهی و یوم هر کس رو بخواد میمیراند هر کس رو بخواد میکشد زنده میکنه این همش به اختیار خدا
خدا خدا هم فرمود کشتن بیگناه ظلم
خیلی خوب حالا صبر کنید
میرسیم
برادر صبر کن پس تا اینجای مسئله این حکم کلی پیشفرضی که تو ذهن ما هست غلط در اومده است این که بگیم هر کشتن بیگناهی ظلم است غلط یواش یواش گیریم بعد میگیم آقا جان انسان ها حق ندارند بیگناهان را بکشند یه قید دیگه میزنیم پله پله داریم گیریم انسان ها حق ندارند بیگناه ها بکشند بازم آیا مطلقا اینجوریست همین هم تو ذهن ما مطلقه ولی اینطور نیست ولی واقعیتش این نیست باز هم برمیگردیم به این مبنای کلامی که جان دست خداست ملک خداونده و خدا گفته آقا همدیگر رو همطوری نکشید ولی اگر دستور خدا بود چی؟
حتی
بیگناه باشید؟ حتی بیگناه؟ اگر خدا دستور داد؟
خب میشه همه ظلمی که
ظلم نیست؟ مال خودشه گفته این جان رو بردار از اینجا به من تحریف بده فرشتگان بدن مشهرش چی؟ ظلم اونجاست که نام حق باشد حقشو نداشته باشه مالکش نباشه بی خود تصرف در ملک غیر کنه این ملک خودشه دستور داده آقا تو این کارو بکن اشکالی داره؟
استاد
یه ذره یه خورده
آروم
ایشون به شما میرسه. صبر کنید، ملک خودش هست، هر جور بخواد حق تصرف داره. الان ظالم زور نباید بهش بکنه. مگر خدا آموزانه گوش کنید، به فرشتگانش امر نمی کند که جان این رو بگیر، جان اون رو بگیر، جان این رو بگیر. انشاءالله شما بر اثر نیستید. مگه نمی کنه این کارو؟ این همه رواج داره، چرا به اونا نمیگی زور؟ چه فرق نیشونه؟ از لحاظ حق خدا هیچ فرق نیشونه. خب روشن شده. از لحاظ حق خدا یک ذره فرق
نیشونه. بگید فرق نیشونه.
شعار ندید. فرقشو بگید. فرق نداره. هیچ فرقی از لحاظ این که خداوند حقشو ملکش هست و حق داره هر وقت بگیره، هیچ فرق
استاد فرقی نداره. ولی کی گفته که هر کس حق داره ملکش رو معدوم بکنه؟ مثلا عدم به اون معنا نه، ملکش رو از بین ببره یا ببره یه جای دیگه. آیا این ثابت شده؟
الان من مالک اینا مثلا
حق دارم
میخواد
میسامش
بکنم.
ما که مطلق نگفتیم، گفتی من مطلق گفتم. گفتی
افعال خدا تعریف میکنی که افعال خدا این کار داره میکنه.
نه نه، ظلمم بر اساس افعال خدا تعریف نکردم. من حق با عدل و ظلم همین الان تعریف کردم. گفتم کسی ملک خودش رو حق داره باهاش اقدامات
اینا افعال توشه دیگه،
اونجایی که ملک خودش هست حق داره هر کار
خواهد.
هیچ امکانی نداره. این مثالی که شما زدید هیچ کدومش ملک شما نیست.
من که مثلا
گفتید میتونیم ملک خودمون رو پاره پوره کنیم یا ایشون گفتن یا هر کسی دیگه، فرق نمیکنه. ببینید ملک شماها نیست اینا. کی گفته ملک شماست؟ اعتبارا موقتا با حدودی با شرایطی دست شما دلالی کلامی یه خورده تونسون صحبت نکنه پشت سر هم بذار یه مطلب جا بیفته بعد میریم سوال بعدی. به لحاظ کلامی، به لحاظ کلامی آیا تمام عالم ملک خدا هست یا نه؟
بله.
اون چه در دست ماست اسمشو ملک خودمون میذاریم، آیا آریتی هست یا نه؟
بله.
آیا موقت و مشروط به شرایطی هست یا نه؟ پس ما رو خودمون رو با خدا مقایسه نکنیم. ملکیت حقیقی کل عالم مال خود. اشاره خیلی فرق داره. اشتباه نکنه. به شدت فرق داره.
بعد همه اون چیزا رو
گفتم. خدا همین
تو
هر کاری
نمی‌تونه مال خودمون بکنه.
چرا نمی‌توانید؟ چون مالکش اجازه نداده.
مالک
هم مالک گریه می‌کنه. شما
مالک
نیستید.
مالک
بر
تصدی باشه مثلا
نیستید.
خواهر من کلی دارم میگم. هر مالک
هر اگر مالک حقیقیش بودید میتونستید.
تصورات ذهنی شما
فقط نباید بهش اجحاف کنید، درد بیهوده بهش وارد کنید، رنج بیهوده وارد کنید. بله خدا در ملک خودش، ببینید ملک خودش یعنی همه عالم، نباید بیهوده رنج وارد کنه. این رو میگیم زور
بیهوده تعریف خودش تعریف میکنه دیگه.
نه ما بیهوده یعنی این که هیچ قرازی نداشته باشه، حکمتی نباشه، حکمت برتر یا عرض کنم درد جبران نشده باشه، میشه بیهوده. یا دردی که هیچ هدف مهمتری رو تأمین نکنه این میشه بیهوده. اینا بیهوده اینا عقلیه، صبر کن اینا عقلیه، نمیگیم شعر خود خدا تعریف کرده. ولی تو مصادیقش خب خدا تعیین میکنه، میگه آقا جون اینجا دردت اومد، اونجا ده برابر جبران، صد برابر جبران میکنه. بعدم شما میگید این بیهوده نیست. درد جبران شده، جبران درست حسابی اگر داشته باشه بیهوده نیست و این اشکالی نداره. همه عقلا هم میپذیرن، منتها مصادیقش دعوا میشه اون وقت. خودمو هست خودمو. خب روشن شد اینا؟
بله روشن شد.
روشنه. روشن دیگه تکرار نکنید یه حرفا.
تکرار نمیکنه. اصلا ما با خداوند آیا صرف بندگی هست؟ یعنی بالاتر از بندگی نداریم که در مورد ائمه یا پیامبر اکرم شما میبینی که داره
در این بحث
دوش به دوش. و اگر ما بنده باشیم خب این میشه که بله ما مملوک هستیم و دیگه هرچی مالک گفت تمام است.
خب بنده که هستی، مخلوق هم هستی، مرزوق هم هستی.
بله بله بله. دیگه چی؟ وقتی که یه نفر میاد اوج میگیره، میره 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 تا تو دعای رجبیه که میگه ما با خدا هیچ فرقی نداریم الا اینکه اون،
اینو چه استفاده ازش
میکنه؟ استفادهش اینه که میگیم که آیا تعارضی بین خواست اون مثلا پیامبر با خواست خدا یعنی پیش نمیاد توی این جاها؟
به فرض حالا فرض کنیم که
به حالت
یه آدمی رفته سطوح بالا رسیده و در این سطوح بالا میگید ممکنه تعارضی پیش میاد. بله فرضش میره، ولی حالا چه استفاده میخواد بکنه؟
استفادهش همین اینجاست دیگه. ما تو این حالتی که هستیم به عنوان یک مملوک نه اون بیودگی رو میتونیم تشخیص بدیم، میگیم خدا این ملاکا رو برای بیودگی داره، پس میگیم چشم. اون شخصی که میره بالا میتونه فراتر از این حرفی که شما میزنی تعریف برای بیودگی، برای ظلم، برای قبط داشته باشه. اون چیزی که الان
من متوجه اشکالی نشدم. اگر شما متوجه شدید بگید، به بیان دیگری بگید. ببینید ممکنه تعارض اراده ها رو بخواید بگید، معلومه اگه تعارض اراده ای بود.
مثلا امام حسین علیه السلام
اگه تعارض اراده ای بود در اونجا طبیعی است اینها اراده شون در پرتو اراده حضرت حق و تا اونجایی هم که ارزش داره که در اون پرتو حرکت کنه، و الا اگر خروج کرد سقوط میکنه دیگه، اون مقام بالا رو نداره. اگه تعارض شد حتما سقوط میکنه. العاملون به ارادته، الفائزون به کرامته و الی آخر. پس اصلا ارزش اینها به این است که العاملون به ارادته هستن. اونجا تعارض نباید باشد، اگر شد خروج است، خروج و سقوط است. این است و فرضش هم میره. البته اشکالی نداره، یعنی چون اسمت به معنای یک جبر نیست، فرضش میره اما واقع نشده برای معصوم ما، واقع نمیشه.
در نگاه برونگینی ما وقتی میتونیم جواب رو بپذیریم که قبول کرده باشیم که همه مخلوقات خدا ملک حقیقی، خداوند مالک حقیقی،
حتما مبانی کلامی محفوظه.
مثلا اگر خواستیم بحث برونگینی کنیم جواب درد نمیشه.
اونا اشکال به درون دین داره، پس باید با فرض مبانیش باشه. معنا نداره که مبانی رو همه رها کنند بگن اینجای دین اشکال داره. بگیم اول بیا رو مبانی حرف بزن. بله اگر فرض کردیم این عالم خدایی دارد و ما هم مخلوقیم، این نتایج رو داره. اگه فرض نکردیم دیگه اصلا دعوایی نداریم با اونا سر حضرت ابراهیم، سر اصل خدا در خاطریم. توجه کردید؟ ما اگه مبانی رو پذیرفتیم اونجا، لوازم اون مبانی رو بیارید تو اخلاق، بیاری تو خیلی جاهای دیگه. این لوازم اون بحث کلامی است. اشکال کار این است که گاهی اون مبانی فراموش میشه و یا لوازمش خوب باز نمیشود، فهم نمیشود. یعنی ما فهم درست نداریم از این که اگر میگیم ما مالکیم، مالکیت آریتی است، یا اگر خدا مالکه حقیقت مالکیت خدا چیه. این فهم درست نداریم هنوز ازش. اینو اگه درست فهم کردیم خیلی از این مسائل به راحتی حل و فصل میشه. اختیار اوست، ملک اوست، میتواند هر گونه خاص فرمان بدهد. فقط قید داره البته که نباید ظلم کنه. ظلم کنه مصادیقش چی میتونه باشه در حق خدای متعال؟ در حق خدای متعال این است که مثلا مخلوق بیافریند بیهوده به آن رنجی برساند، هیچ غایتی اون برش نباشه. این ظلم برای مخلوق خداونده از طرف خدا که نعوذ بالله اتفاق، و میگیم اتفاقم نمیفته، چون هم در تمام مسائل دینی شما میبینید این همه وعده های خدا چگونه است، ده ها برابرش رو راجب کور گفتن، حتی بیناش کردن، گفتن میخوای این یا اون برش رو میخوای. وقتی دید که اون بچه بساطی در انتظارش هست، گفت نه من همون رو میخوام. یعنی وقتی فهمید، ممکنه ما نفهمیم الان چرا ترجیحی در اون ور هست، این رنج هایی که میکشیم عوضش چه چیزهایی هست، ولی قطعا با توجه به وصف عدالت الهی میدانیم که اینها بی پاسخ و بی نتیجه نخواهند. اگر کسی بگوید آقا ما این رنج ها رو جمع کنیم، ما اصلا رنج نمیخوایم، اون پاداشش هم نمیخوایم، اگر اینو گفت، این با بساط حکمت الهی با مخالفه. این هم باز در بحث حکمت بحثای جدی داره که چه حکمتی پشت اصل خلقت هست که اون خانم اشاره کردن. پشت اصل مرگ هست، پشت اصل کارهای الهی هست. مجموعه افعال الهی رو شما ممکنه دربارش اعتراض کنید، بگید چرا ما رو آفرید، چرا ما رو تو آورد تو دنیا، دنیا داریست که بلبلائه محفوفه، قرار نیست اینجا خوشی بید. اینجا در بحث شروع بحث مفصل داره ها، این رو شما تو بحث کلامی حتما خوندید یا میخوانید. دو تا تصور از این عالم خلقت هست. بعضیا اینجا رو فکر میکنن خدا هتل آفریده، هتل اینجا هتله، نه اینجور نیست. اگرم میخواست باشه همون بهشتش هتل بود، اینجا قرار نیست هتل باشه. اینجا آسایشگاه تن نیست، اصطلاح آسایشگاه تن تو ذهنتون بمونه، اینجا پرورشگاه روح هست، پرورش میدن. مثل مربی ورزشی میاد تمرین میده، سختی میده، میدونه نفس نفس میافته طرف، عضلاتش درد میاد، به قول بعضی ها میگن جمام میشه، گرفته میشه، اینا رنج دیگه، اینا این رنجا رو میده تا بعدش اونور یه اتفاقات بهتری بیفته، اون کمال مطلوبی که میخواستن برسه. درست شد؟ پس این رنجی که داد هدفمنده، هدفمند. البته در دوران طاغوت گاهی وقتا افسران میومدن تو سربازخونه ها بعد از ظهر، سربازا رو میگفتن این سنگا رو بردارید ببرید اون ور پادگان، بعد تمام که میشد دوباره میگفتن حالا بردارید برگردید سر جاش. اینا به شدت عصبی میشن، ناراحت میشن، میگن این چه کار بیهوده ایه، از بیهودگیش ناراحت بود، رنج کشیدن، اون ورش هم میگفتن بیهوده است. حالا او یه دلیلی داشته برای کار خودش، او میخواسته اینا خسته بشن، هم ورزیده بشن هم خسته بشن که بعدش سرکوله هم بالا نرن، خرابکاری نکنن، مشکل درست نکنن و از این قبیل، یه حکمتی پشت کارش بوده. ولی اگر واقعا هیچ حکمتی پشتش نبود، فقط میخواست اینا رو اذیت کنه، همه میگفتن ظلم، درسته؟ همه میگفتن ظلم. ولی اگر حکمتی پشتش باشه، وقتی حکمت رو بیان میکنه، عقول آدمیان میگن نه این حکیمان، این کارش درست نیست. خواسته اینا رو ورزیده کنه مثلا، یا خواسته از بتالت برهاند، از فساد خواسته جلوگیری کنه، گفته به یه کاری ولو بیهودم، ظاهر این کار بیهوده است، ولی این فایده رو داره در بین به اصطلاح دفع فاسد به کار معمولی، کار غیر فاسد، این کارو کرده، باز میگیم این درسته. پس ببین همه اینا باید مقایسه کرد، نسبت سنجی کرد. این نسبت ها رو ملاحظه کنید. بفرمایید.
من فکر
می‌کنم
چند تا از دوستان به این نکته اشاره کردن، بعد شما بحث رو بیشتر با تمثیل پیش بردید. یه طرحی شما در انداختید در واقع که ما خب برای خداوند یه سری صفاتی قائلیم، بعد مثلا شما در هر مرحله‌ای که یه پرسشی پیش میاد میگید که خب این بیهودگی نیست، حکمت خودشه، بیهودگی از منظر خداوند تعریف شده، حکمت از منظر خداوند تعریف شده، مهربانی از منظر خداوند تعریف شده، و پس ما تمام این مصادیقی که به نظر عقل مای بشر ظلم میاد یا بد میاد، همه اینا انکار میشه، بعد در پس این پس خداوند رو چطور به اصل به صفاتش یا به اصل
بیان نکرده بعضی از این حکمت هاشو
میتونیم بشناسیم،
بیان کرده یا نه؟
بله، بعضیشو بیان کرده.
بعد ما میفهمیم دیگه. بعد از بیان میفهمیم. میفهمیم من حق دارم. درسته. مثال بزنیم برای بیان حکمت‌هاش. برای حکمت‌های خداوند ما میخوایم اینجوری بحث کنیم. تناقض نیست، نه گوش نمی کنی.
نه برای اینکه بگید تناقضی نیست.
تناقضی نیست، گوش کن.
برای من که به وجود خداوند قائلم و خداوند و قادر متعال میدونم، حزم نمیشه که یک جهانی که نظام احسن بوده، خداوندم حکیم بوده، تواناییش هم حتی مرزی نداشته، واقعا این جهان پر از ظلم، جنگ و مصائب موارد دیگه که هر روز رنج شاهدشین، بهترین طرحی بوده که واقعا خداوند میگه واقعا این.
خب رفتید وارد یه بحث کلامی شدید، بحث شرع
شما فرمودین
اجازه بله استفاده میکنه. خب چون اینا بحث شروره، گوش کنید. خب برادر خواهران محترم گوش کنید بقیه بحث رو نگاه کنید. این بحثا اگر شما پذیرفته باشید مبانی الهیاتی مربوطش رو، مثل حکمت الهی، مثل عقل الهی، مثل عرض کنم که قدرت الهی، علم الهی و همه اینها،
همه اینا رو بپذیریم، بعد خداوند هر کاری که انجام داد بگیم خب لابد عدالتش همینه، لابد مهربانیش همینه،
توضیح داریم میدیم
خب. فقط یه توجیهی هم میاریم که لابد یه حکمتی پشتش هست. خب اگر به این شیوه بخوایم پیش بریم،
شما میخواید یه توضیح هم من بدم فهمی حاصل بشه یا فقط میخواید مطالبتون رو بگید؟
یه تا آخه شما خودتون فهمیدید من متوجه اشکال نشدم، ولی بعدم
بحثو گفتم اشکال ایشون رو گفتم، نه شما رو، شما رو که کامل متوجه شدم اشکال رو دارم جواب میدم.
منم آخه ایشون هم دقیقاً تقریبا
خیلی فرق می‌کردین، ربطی به شما نداره. خیلی خوب، حالا جدال نکن، روش بحثتون یه خورده جدلیه، خواهش می‌کنم جدال نکنید، ما نمی‌خوام جدال کنیم. ببینید من می‌خوام راهنمایی کنم چطور این بحث حل بشه. شما زمانی می‌تونید این بحثتون رو حل کنید که تو بحث شروع خوب مطالعه کنید، استدلال‌های عقلی که در اونجا میاد ببینید، بعد مسئله حل میشه. مسئله شروع رو اون مقاله‌ای که حالا اگه خواستید ارجاع میدن در پاسخ به جی ال مکی، میدونید مهمترین مقاله‌ای که در بحث شر نوشته شده و علیه این داران هست و مهمترین دلیلی بر نفی وجود خدا آوردن همین آیه مکی هست. جی ال مکی در یک از شماره فکر کنم چندم بوده، در کیان اون قدیم ها چاپ شده، بعدها این رو در بعضی کتاب هم آوردن، بعد اونجا رو پاسخ دادیم. اون به تناقض میخواد بکشونه با همین اوصاف الهی، میگه این دینداران تناقض به تناقض منتهی میشن، پس نمیتونه همچین خدایی وجود داشته باشه. اونجا پاسخ داده میشه که شما با استدلال بر اساس تناقض میخواد پیش بروید، اگه تناقض رو بپذیرید بقیه تناقضات هم باید بپذیرید. نه من میگم نگفتم شما گفتید، من مثلا مکی داره میگه، من کی گفتم شما؟ نگفتم شما گفتید.
استاد به تسلسل میکشه، یعنی هی
تناقض در منطق، در منطق میگویند و استدلالش درسته، پذیرش یک تناقض مساویس با پذیرش همه تناقض های دیگه، هر امر باطل رو دیگه میتونید
بکنید. تسلسل میشه؟
تسلسل نیست، نه، اسمش تسلسل نیست، استنتاج میتونید بکنید از هر تناقضی. یه تناقضی که شما بپذیرید باهاش میتونید هر امر باطلی رو اثبات کنید. این استدلال خیلی قوی هم داره، خیلی قوی، هم تو منطق قدیم این رو میپذیرن و استدلال داره، هم تو منطق جدید سوری، نمیدونم کار کردید منطق ریاضی، اگه کسانی کار کرده باشن اونجا، من با همین منطق ریاضی اثبات کردم براشون، و بعد پاسخهای دیگر هم داده میشه. این رو داشتم میگفتم که وقتی جهان، خود خدا گفته این جهان مادی یه جهانیه که قرار نیست آسایشگاه تن باشه، خودش اینجوری معرفی کرده، دیگه چه انتظاری دارید از این جهان؟ نهایتش این است که میگید ما میخواستم نیام تو این جهان، میگیم شما نبودید که بخواهید یا نخواهید، و کسی از خود از شما اجازه نمیخواسته بگیره، این حق خدا بوده، هر چیز بخواد خلق و هر وقت خواست میبره، اونم ملک خودشه، مشکلی نیست. فقط مسئله اینه وقتی میاره اینجا رنج بیهوده بهتون نده، رنج بیهوده هم نیست با همون بیانی که کردیم. پس ببینید مهره های بحث رو یکی یکی توجه بفرمایید، رنج بیهوده نیست با همون تبیینی که شد، اینجا پرورشگاه روح هست، یعنی قراره از طریق همین سختی ها ساخته شدیم، کمال پیدا کنیم، و به خاطر این سختی هاش هم پاداش های زیاد خواهد داد.
این همه انسانی که بعد از سختی ها دوشان مسئله ها در روانی میشن و هیچ کمالی،
اینا پاسخش توی مسئله شر داده شده.
این درست نیست که شما میگید یه مقاله هست اونجا پاسخش مسئله شر، یعنی همه اگه اون مقاله
شما خواهش میکنه اون مقاله رو ول کنید برید عدل الهی شریف و تحریه بخونید. من همچی فکر نکردم، اگه خونده بودید درست فهم کرده بودید اینطور نمیگفتید.
هر کسی به نتیجه که شما رسیده درست فهم نکرده،
من همچی استنتاجی نمی کنم.
شما دقیقا جدلی
از خواهی میکنم، بحث کنید، بحث تماس
کنید،
جدل نکنید خواهرم.
شما بفرمایید،
شما به وسیله
قیاس میاد میگید که
ایشونو گوش میکنید اجازه بدید،
چون وسیله قیاس استدلال میگید که از بالا چون خدا حکیمه پس ظلمی وجود اینجا پیدا نمیکنه.
نه مطلق نه مطلق با قیودی گفتیم.
بله بله با هم قیود. ما از این پایین نگاه میکنیم.
خب
میبینیم که خود خدا تو قرآن میگه که اونا لایعقلون نمونم لاچیزن، یعنی اکثریت بشریت نمیفهمن، ظلم میکنن. خب بعد سوال پیش میاد که آقا این چرا خدا باید همچین نظامی رو به وجود بیاره؟ ما یعنی میریم تو بحث صفات خدا، میگیم آقا خدایی که
باز نرید تو بحث شر.
نه خواهم این رو بگم، خدایی که داره تعریف میشه
تو بحث شر نرید،
ارزم اینه
دوباره بر نگردیم به بحث کلامی. ما داریم ارتباط بحث های مبانی کلامی رو با بحث اخلاقی بیان می‌کنیم.
از زمینه تو تعریف خدا شاید اینجا اشکال ما
رو دارید میرید همونجا. خب دیگه من میگم نرید اونجا، بحث خیلی مفصله. بحث شروع خودش دو واحد درس لااقل براش میگذارم توی رشته های کلامی، لااقل دو واحده برای بحث شروع میگذارم. ما داریم فقط ارجاع میدیم اونجا، ملاحظه بفرمایید. اگه قبول نکردید نکنید، اختیار دارید شما. قرار نیست که همه بحثا رو قبول کنید. خب نکنید. ما داریم فضای بحثو نشون میدیم برادر و خواهران. این توجه بفرمایید. خب بیایم به بحث خودمون دوباره. بیایم دوباره به بحث خودمون. لااقل مفروض رو که میتونید بگیرید. مفروض بگیرید. بحث شرع اونجوری پاسخ داده شده. متکلم این رو قبول دارن و اینجوری جواب عقلانی دادن. مفروض بگیرید. حالا قبولم نمیکنید شما بشید اشعری، اشکال نداره. بشید اصلا ملحد، اشکال نداره، ما کاری با اونش نداریم، هر چی میخواد بشید. ولی اگر پذیرفتید معنای متکلمان شیعه رو، لوازمش رو میگم بپذیرید. بحث من اینه. قرار گوش کنید دیگه، چون برای شما دارم توضیح میدم. اگر یه بار دیگه میگم که این تیکه رو بشنوید. اگر پذیرفتید مبانی متکلمین شیعه رو که عدلیه هستن، لوازمش میشه اینا تو اخلاق. من دارم این بخش رو میخوام توضیح بدم. حالا نپذیرفتید، خب باید بریم اونجا رو اصلاح کنیم. یه بحث دیگه
نمیشه
اصلا دیگه بحث اینه. بحث عقلی مرتبط میشه با بحثای مبانی کلام. اصلا نمیتونید خلاف این بکنید. مرتبط به بحثای ما داریم اخلاق و دین رو بحث میکنیم. میگوییم رابطه اخلاق بدیم. این حکمی که اصطلاحاً بعضی ها میگن ضد عقلی است، ضد اخلاق است، میگیم نه. اگر اون مبانی کلامی رو پذیرفته باشید، این هیچ ضدیت با دین، ضدیت با اخلاق و عقل نداره. بله ممکنه، ممکنه بگید من اون مبانی کلامی رو نپذیرفتم. با اون بحث نداره.
سکولار
مورد اصلا
مورد این شما درست
خب تمام شد. اینو گفتم، اینو جواب دادیم، توضیح دادیم. ما کلیت ببینید همه مباحث دینی رو نمیتونیم همه جا دوباره تکرار کنیم که. هیچ وقت در هیچ جایی تو فقه هم این کارو نمیکنن. میگن آقا این فقه زمانی این استنتاج رو ما میکنیم که پذیرفته باشه اون مبانی کلام. خود دوباره همه رو که تکرار نمیکنن. تو اخلاق هم همینه، تو اخلاقش هم همینه. شما آمده اید مثلا یک اشکال به اخلاق دینی گرفته اید، اون آقای سکولاری که داره حمله میکنه به مسائل دینی، میگید اینجا خلاف عقل است. میگیم خب به شرطی خلاف عقل میشه که شما لوازم به اصطلاح عقلی این بحث رو تماما باز کنید. میایم از صفر شروع میکنیم، میگیم آقا جان این بر اساس این است که این حکم از طرف خدا آمده باشد دیگه. اگر خدا چون این حکمی رو داده باشد، خدایی با این اوصاف، با این ویژگی ها و با به این پیامبرش اینجور دستور داده باشد، این هیچ حکم خلاف عقلی نداده است. چرا؟ چون حقشه، چون همه روز هم داره انجام میده، به بابه دیگرون داره دستور میده. ممکنه بگه آه چرا؟ پس ما رو منع کرده. خب میگیم یه جا منع کرده، یه جا اجازه میده، مصلحتی هست اجازه میده. چنان که احکام همیشه اینجوری نیستن که بی استثناء باشن. این همه احکام کلی داریم، یه جاهایی هم استثناءاتش هست. این هم یکی از همون استثناءاتش، یه مصلحت بزرگتر وجود داشته، به خاطر اون مصلحت بزرگتر استثناء قائل شده. بعضی ها اومدن این مسئله حضرت ابراهیم رو یه جوابهای غیر اصولی دادن. اونم میشه جواب باشه ولی اصولی نیست. رو فرع و روی به اصطلاح نتایج رفتن، گفتن که خب ببینید این که نشد، یه اتفاق نیفتاد که. این جواب کاملی نیست، حواستون باشه، به لحاظ اخلاقی اشکال داره اون جواب. چرا؟ چون عمل حضرت ابراهیم علیه السلام رو توجیه نمی کنه. چرا؟ ایشون ابتدا اقدام کرد. اگر به لحاظ اخلاقی ایراد داشت نباید او اقدام میکرد، حتی باید میرفت با خدا محاجه میکرد، و خدای توی دستور من دادی خلاف عقله، خلاف اخلاقه، چرا نگفت ابراهیم؟ توجه میکنید؟ پس این جوابایی که میدن میگن آقا ای که واقع نشد، صرفا یک چیز امتحانی بود، پس کار خدا اشکال نداره، میگیم نه، همچنان هنوز اشکال داره کار خدا، از چند جهت هنوز اشکال داره، اگر نتونید مبنایی حلش کنید. روشن شد این مطلب؟ این دوتا اشکال داره، یک هم دستور الهیش اشکال داره. چرا؟ چون از من درسته که خدا مثلا میخواد امتحانی دستور بده، ولی از منظر ابراهیم که امتحانی نیست، خدا که به اون نگفته امتحانیه، پس نباید همچین دستوری بده. این گام اول. دوم، از منظر خود حضرت ابراهیم هم اشکال داره. چرا ابراهیم پذیرفت؟ ابراهیم معصومی که ما همه قبولش داریم، قهرمان توحید میدونیمش، بلن کلی راجع به همین فعلش در عرفان و در فلسفه و در کلام ما و در تفاسیر و اینها تعریف شده از که این بالاترین مقام عیسی رو پیدا کرد، همه تعلقاتش رو برید، چنین کرد، چنان کرد، چنان کرد، دارید تعریف میکنید از اون، پس کارش رو صحه میگذارید برش، درسته؟ پس حضرت ابراهیم در اینجا نباید مذموم اخلاقی به حساب بیاد، ولی اون توجیهی که شما کردید او رو مذموم میکنه به لحاظ اخلاقی. پس یه توجیه دیگه داره این قصه، توجیهش همونیست که عرض کردم، این حق الهیست. همین نگاهیست که مردم وقتی بچهشون مریض میشه، یک کسی به یک کسی دیگر، در روایت هم داریم، یک مردی آمد خانه، بعد خانومش خیلی خوب خود را آرسته کرده بود، بهش قضا داد، بهش چی کرد، پرستوی خستگیش در اومد اینا، بعدم بهش گفت اگه خدا به ما یه امانتی داده باشه بعدم بگیری چه حکمی داره؟ خیلی هم خوب، امانتو پس میدیم ما. اول نگفت خدا، او یه کسی بعد امانت باید پس داد، او خدا خب حالا امروز صبح بچه‌مون از دنیا رفت، امانت خدا بود رفت. این قهرمان ایمانه، این خانم نگاهش اینجوری، همین نگاه، نگاه درستی، کاملا درسته، یعنی فهمیده که این امانت الهیست، حالا مسئلتی بوده به دلیل، هر دلیل خدا گرفتنش، به هر سببی هم میخواد باشه، به سبب بیماری باشه، به سبب افتادن از پشت بوم باشه، یا به سبب ذبح فرمان
نداره مستر؟
جانم؟ اگه دستور خداست هیچ فرقی نداره،
یعنی خودتون مثلا یکی به عنوان پیامبر مطرح باشه که شما بگه بچه تو بکش، بینیو بینو لاف میریم میکشیم؟
مگه این همه نکردند؟
خودشون؟
بله، فرستادن تو جبا جلشم،
خیلی متفاوت استاد،
اینقدر فرقش نیست، چون دست هر دوش، چون دستور خداست، و الا لا همین جا یادتون باشه در همین جبهه خود ما بعض علما ایراد میکردن به امام، میگفتن این مصداق تهلکه است، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، استدلال اینجوری میکردن،
اثر مباشر و اثر جانب یا اینو اصلا مطرح نیست، مثلا
اینقدر اصلش فرق نمیکنه وقتی دستور اومده،
خیلی فرق میکنه
دستور اومده، مهم دستور یا مهم وسائطه، کدومش مهم؟ صاحب حق دستور داده، حالا فرق داره با واسطه باشه یا بی واسطه باشه، چرا آخه فرع و اصل از هم تشخیص نمیدید؟ فرع و اصل فراموش نکنید، اصلش دستور خداوند،
شما الان مفروض میگیرید
حاجی شد؟ روشن بذارید ایشون فرمایید چیز ببینید روشن میشه
استاد، من دلم دارم میرسه با این فرض و دیدگاهی که شما مطرح میکنید مسئله حل نمیشه، مسئله منحل میشه، یعنی ما از
منحل میشه، خب باش منحل بشه، حق خداوند بوده دیگه،
خب هیچ سنجه ای دیگه نیست که فرا میده الهی،
چرا سنجه این حرف خوبی بود،
هرچه آن خسرو کند،
سوالتون خوب بود، ما قبول نداریم هرچه آن خسرو کند شیرین بود،
بچه‌دان
بپاشید طوری نیست، حکمت هست، ممکنه خبر نداشت، تاییدشو گفتیم یا نه؟
مال خودشه.
مال خودشه نه، میتونم ما بفهمیم. اینجوری نیست که فقط مال خودش باشه. ما هم میفهمیم. حالا حکمت همین رو براتون بیان کردم
دیگه.
گفتم حکمتی که ببینید. اولا حقی دارد. این حق اول به رسمیت بشناسیم. حق دارد. کارش هم حکیمانه هست. اون وقت بعد از این که ما این مبنا رو حل کردیم و میگیم حق داره، میتونه ببره بیاره هر کاری بخواره، یحیی یا میت، هر کاری خواست بکنه، این حقشه. منتها افعال خدا حکیمانه است. مثلا میگیم چه حکمتی تو این کار بود؟ خواست تعلقات ابراهیم را ببره. این حکمتش. این قابل فهم نیست؟ خب حالا هست بشه، حالا هم نداره، هم نداره، بعدا ممکنه حل بشه. همه چیز نباید یه جا حل بشه. در
کنید
در کنید در کنید شو بگم
یه شبیده اخلاقی و وجدان اخلاقی نظرت میشه. یعنی به تعریفی رو میکنن فلسفه اخلاق، یعنی همچین چیزی با شهود اخلاقی و وجدان اخلاقی سازگار نیست.
من جواب اینو میدم که با عادات اخلاقی سازگار نیست. چرا؟ عادات ذهنیمون اینا هست. اینم درسته، این حرف قبول داریم. ما عادت نداریم که یک کسی بیاد این کارو بکنه. این خلاف عادته دیگه، کارهای خارق العاده است. ما همیشه هم قرار نیست اتفاق بیفته. درسته، ما عادت ذهنیمون این هست که اینها رو نهی میکنیم، انکار میکنیم، میگیم نباید اتفاق بیفته، چون بین ما هم اصلا قرار نیست این اتفاقات بیفته و تکرار بشه. یه بار تو تاریخ اتفاق افتاده، پس حتما ذهنیت اخلاقی ما ابتدا با این مخالفت میکنه. اما همون شهودها یا عادات، اون شهود کامل نیست، اون عادات بیشتر، همونی که اسمشو میذارید شهود، آیا شهود احتمال داره اصلاح بشه، تغییر کنه یا احتمال نداره؟ آیا شهود ما تدقیق میشه در یه جاهایی یا نمیشه؟ این همون تدقیق است که گفتیم اگر لوازم اون مبانی رو ما خوب باز کنیم تدقیق میشه شهود ما. و خود شهود ما میگه پس از تأمل، نه ابتدا، پس از تأمل میگه بله اینم میتونه باشه. همین که بگه میتونه باشه دیگه نه، حکم به خلاف بودن اخلاق نمیده. جناب عالی هم
میفهمید؟ من ببخشید ادامش متوجهم که این شهود اینتویشن با اون شهود عرفانی و شهود به واقع فرق میکنه. و خب استدلالی که میکنن اینه که احکام اسلام در زمان خودش مطابق باز بوده با شهودهای افراد توی زمان خودش تا حد زیادی. حالا استدلالی که آقا علی سروش زیادی رو گفتن این ور اون ور، این که 80% احکام اسلام مثلا امضای من در خودش حالا نمیدونم حقیقتا، اگر این بخوایم بپذیریم یه همچین چیزی رو، خب به این واسطه میشه پذیرفت که این 80% با دریافت‌های درونی افراد توی اون موقع مطابق بوده. و حالا اگر ببینیم که این اختلاف زیاد شده با دریافت‌های درونی، میایم اینو بستش میدیم به دریافت‌های درونی فعلیمون.
حالا من یه توضیح بدم. به فرض اون 80% درست باشه، فرض کنیم درست، درست نیست دار، ولی فرض کنیم درست، خب اینو ببرید تو اون 20% که خلافه، ببرید همین مسئله رو تو اون 20%.
چون جزء
است. حالا خب نمونه های دیگه هم همینه، موارد دیگری که احساس میکنیم، مواردی که احساس میکنیم خلاف حکم عقله زیاد که نیست، میره تو اون 20%. این یکی. دوم این که اینجور هم نبوده، واقعا 80-20 نبوده، این آمار درستی ندادن ایشون. حالا اگه دقت بیشتری میکردن میدیدن نه، به لحاظ اخلاقی همیشه همه مصلحان اجتماعی همینطور عمل میتونن بکنن، اصلا ظرفیت اینه و پیامبران هم همینجور بودن. آمده اند از بین اخلاقیات مردم بر اون بخش هایی که جز درستاش هست و خوبهاش هست تکیه کردن، با اتکای به اونها اول خودشون اثبات کردن، فهموندن که ما آدم درستیم خوبی. پیامبر رو چطور پذیرفتن ملت؟ با استناد به یک شهودهای اخلاقی که داشتن، حتی اقرهایی رو داشتن، اینجور که صفر بشن آدم ها. او جوامع صفر جاهلی نمیشن، یعنی جاهلیت محض نمیشه، بالاخره یه حدی از اخلاقیت توش بوده و همه اخلاقش اخلاق جهل نمیشه، اخلاق عقل هم توش بوده است. به اتکای همون اخلاقیات عقلی، مثل اینکه میشناختن صداقت رو، میشناختن امانت داری رو، میشناختن که این راستگو هست، میشناختن که این هیچ وقت خیانت نکرده و نمیکنه، چی پشینه 40 سال در بینشون زندگی کرد با این ویژگی‌ها، مورد اعتماد قرار گرفت، اتکا به همون اعتمادی که به همون شهودای اخلاقشون داشته، متنا به همه شهودای اخلاقشون طبیعتا. وقتی آمد یه چیزی رو مش مقابله کرد که شهودهاشون مخالفت میکرد باهاش. اینجور نبود که خیلی چیز باشه، این عاداتشون، عادات اخلاقیشون خیلی رو به هم زد. خیلی ها از خود بت پرستی گرفته در رابطه بین انسان و خدا تا روابط اجتماعی، طبقاتی بودن، اشرافی مثلا یک طبقه برتر باشن، سیاه، سفید، تفاوت بین اینها، تفاوت زن و مرد، اینا رو همه از بین برد. تفاوت این ریش سفیدان و اینایی که بی خود چیزهایی پیدا کرده بودن، بله، و قبیله گرایی، اینها رو از بین برد. همه اینها رو از بین، خیلی هم از بین برده، و یه تعدادی که البته شده خوبی بینشون بوده اونها رو تقویت کرده و بعدم یه شده جدید آورده. اوائل هم باش مقابله میکردن، حتی چیز میکردن، مقاومت میکردن، راحت نبود کار ایشون میدونید، و به تدریج هم اصلاحات رو انجام داد. دفعی نبود همه با هم. اول گفت یه کلمه بگی لا اله الا الله، این بوتا رو فعلا بذارید کنم، از فقط همینا شروع کرد. خیلی از کم کم هم شروع کرد. پس اینجور نبوده که بگیم اکثرش امضایی، اتفاقا نه، اینطور نبود.
حالا من اگه وقت باشه بخش آخرش سوالام بگم، توی اون بحث خاتمیت این ظرفیت این رو داره که بگیم تمام ادله اخلاقی به اون صورتی که باید میبودن الى آخر جهان مطرح شدن و تموم شد، ما میتونیم اخلاقیات رو بست بدیم؟
اخلاقیات، اصول اخلاقیات، نه، اصول اخلاقیات حتما ارائه شده، نمیشه ارائه نشده باشه، ولی فروعش مثل بحث فقهی در حوزه اخلاق هم قابل بسته. یعنی دقیقا میشود اجتهاد اخلاقی و انبساط فقه و اخلاق رو هم داشت.
خب سوال کوچیکی
داشتم، خیلی وقت گرفتم، بفرمایید شما.
تو مسئله در مورد حضرت ابراهیم می‌کنیم، فرقی از سنگ پیامبرم رو وحی مستقیم بهشون میشه و در از اخلاقیات که با توجه به خداوند و اینا بودن کاملا روشون روی اون عملشون منطبقه، ولی زمانی که حالا گذشته و افرادی تحت تاثیر وحی مستقیم الهی نیستن، من متعدد شد شده اگه پرسیدن عضو میخوام، ولی افرادی که تحت تاثیر مستقیم وحی الهی نیستن، یک سری اتفاقات، یک سری واقعه ها پیش میاد که در از نمیدونن که آیا این با اون وحی اخلاقی منطبق هست یا نیست، یا این همون وحیه که ما توی قرآن داریم. این
اگه تردیدآمیز باشه باید برن به یک حجتی استناد کنن. اگر حکم حجتی داشتن دستشون که قابل استناد بود، وقت میتونن تعبد ببرن. اینجا جای تعبد دیگه، در شریعت اصلا کار که در شریعت ما انجام میدیم تعبد کردنه، درسته؟ یعنی به چیزی که نمیدونیم وجهش چیست میپذیریمش، عمل میکنیم. وجه این که این نماز رو حتما اینجوری بخونیم قطعی نمیدونیم، حدس‌هایی میزنیم ولی قطعی نمیدونیم، ولی عمل میکنه با این آداب و با همه این ویژگی ها. در اون هم همینه، جایی اگر حجت داشتیم موظفیم عمل کنیم، اگر حجت نداشتیم زنی بود که اعتبار نداشت، حق عمل نداریم و نمیتوانیم استناد کنیم.
حجت مثلا
اون کامل
هست توی برای مثلا توی زمانی که یک جنگی میشه، ما از کجا میدونیم این جنگ الهی، یعنی به اصل ما سمت حقیم که این کار رو انجام بدیم؟
شما حجت داشتید یا نه؟ مثلا رزمندگان ما توی این جنگ حجت داشتن، حجتشون کی بود؟ مرجع تقدیمشون، رهبرشون.
مرجع تقدیم میتونه اون وحی رو که در اصل
کار مرجع تقدیم مگه غیر از اینه که بره وحی رو بشناسه و به شما ارائه بده؟ اونا متخصص وحی‌شناسی هستند.
این توجیه میکنه
اجتهاد، یعنی همین اگه خودت تونستی بکن، ولی چون فعلا نداری راهش اینه متخصص مراجعه کن، مثل همه رشته های دیگه.
یعنی این توجیه میکنه؟
چی رو توجیه میکنه؟
یعنی طرف میگه من این استنباط کردم عمل کردم.
اگه حجت داره بله،
اگه این حرف بزنی که شهر به اهل سنت دیگه میگه سیدنا یزید سیدنا حسین رو کشت،
اون چیز داره، اون اشکال داره، اشکالش هم میگید بحث میکنید دیگه، شما اشکالاتش رو بیان میکنید، میگید این ظلم بدیهی یزید رو ندیدید، این خلاف شرع بودن کارهای یزید رو ندیدید، نفهمیدید،
شاید یه حکمت
از چیزهای دیگه،
شاید یه
شما یه خورده به سری بخندید.
نه یه سوال
نکرد. شما نه. نه که سوال نکرد. میخوای اثبات کنید که اهل جدلی؟ میخوای اثبات کنید با این حرفا؟
موضوع صحبتتون مرزهای دین و اخلاق بود، از نگاه درونی کاملا با تمثیل بحث پیش بردید و هر کسی هم
ما حرفامون زیاد اشکال داره. شما یه خورده حوصله بخرج بذارید ایشون هم بگن. ببینید خواهر من یه کلمه دیگه میگم، حرفای من پر از اشکاله. خب شما با این نگاه فعلا بشنوید. یه خورده نه شما اجازه بدید. یه خورده اشکال ده بپذیرید، اشکال رو تحمل کنید. لا همین یه ده دقیقه میخواد تحمل کنید، اینم اشکالی داره؟ بذارید دیگرون هم بحثشون رو مطرح بکنن.
من فهمیدم اونم برداشتی کردم از فرمایش شما صحیح هست یا نه. بحث درباره تعارض اخلاق و دین بود. فهمیدید که من اینجوری برداشت کردم که شما فهمیدید که در واقع بین اخلاق و دین تعارض نیست. چرا؟ چون که مبانی کلامی که بحث درون دینیه و ما از دین برداشت کردیم پایه اخلاقه، و اگر جایی میبینید که تعارضی بین اخلاق و دین هست، حتما این مبانی فهم نشده یا لوازمش درست دیده نشده. این درسته؟ این
مبانی کلامی درون دینی نیستن همشون. ببینید اونا همشون درون دینی نیستن. ما از اینو عرض کردیم، گفتیم اگر روی مبانی اشکال دارن باید بریم اونجا بحث کنیم. اونجا بحث عقلانی ممکنه براش بکنید یا ممکنه بحث درونی بکنید، مختلفن اونا. من وارد درون دینی یا برون دینی بودن اون مبانی نشدم، بس گفتم کلامیه. ببینید وقتی یک اشکال به روبنای یک بحث دینی میگیریم، اگر این استناد داشته باشه به یک بحث زیربنایی، ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن اون زیربنا بیایم اینجاها رو رد کنیم، بگیم آقا این لازمه یه اون زیربناست. اگه شما اشکالی داری برو رو زیربنا بحث کن. بنابراین جواب من دوباره این چنین است، با پذیرش اون مبانی کلامی هم لازمشه. اگه کسی اشکال داره اشکال نداره، برید اونجا بحث کنید، جای بحث بازه در کلام.
در واقع اگر بعد از دوستان پرسن که ما بحث به برودین اگر بخوایم بکنیم چجوری میتونیم با این بحثا بریم،
خود اینو مستقیم
برود مبانی کلامی آره. بحث برودین
نمیتونید نادیده بگیرید مبانی کلامی تونم. حتی اگه بخواید بحث برودینی کنید باید با آوردن این مبانی باشه. طرف ممکنه بگه خب من این مبانی تو قبول ندارم. خب نداره بگه. خب میگیم خب پس چرا اومدی اینجا دارید بحث میکنید؟ برید رو مبانی بحث کنید. این جوابشه. اگه بگید من اصلا خدا رو قبول ندارم، میگم پس چرا دارید به لوازم وجود خدا دارید اشکال میگیرید؟ خب خدا رو قبول ندارید دیگه. برو رو بحث وجود خدا بحث کن. بفرمایید. اگه شما اجازه بدید اینا که سوال نکردن بعد اگه وقت بود واسه
سوال
از خواهی بکنم. بفرمایید.
دستور مهمه، واسطه مهمی نیست. مبانی کلامی ما هم قابل قبوله. دستور از خدای امراض کرده شده، از دیوارم اجرا کردن یا از دست دادن اجرا کردن. ولی ما میبینیم که بعضی از کفار توسط بعضی از کفار دیگر به هلاکت میرسند. آیا اینجا واسطه، واسطه ای که کافره یا کار اخلاقی انجام میده یا غیر اخلاقی؟
پس توگی به نیاتش و این که داره از کی فرمان میبند؟ از عقلش یا از جهل؟ به خاطر انگیزه های معمولا کفار و انگیزه های درستی که نداره. قاتل و مقتول کلاهما فرنا، معمولا اینجوری ها. ولی میگم ممکنه در بین ما یک کسی هم یه وقت آدم زیستلایی بود، نیت خوبی داشت، این وسط ها پیدا بشه. نمیتونیم حکم کلی الان بکنیم، ولی به شکل شرطی حکم میکنیم. میگیم اگر این ویژگی ها رو داشت نتیجهش کلاهما فرنا هست. اگه کافر بودن واقعا و نیت خیلی نداشتن به خاطر انگیزه یا مال یا توسعه قدرت یا کشور یا هر چیز دیگه، اینا خرابه دیگه، معمولا نباید این کارا بشه. اینا به لحاظ اخلاقی هیچ کدوم مورد تایید نیست.
یعنی ابوذر و سلمان، اگه ابوذر است بدون سلمان چیه اعتقاد داره، ابوذر سلمان رو میکشه، این اشکال نداره.
اون به لحاظ اخلاقی موجهه کنش. چرا؟ چون حجت او این مقدار هست، حجت آدمان یکسان نیست. دقیقا مثل تفاوت مأموریت حضرت خضر و حضرت موسی. موسی مأمور به همینه، در همین حد هم حجیت داره کارهاش، ولی او مأمور به یک چیزای پشت پرده هست و او برای او حجت، ولی برای حضرت موسی حجت نیست. یعنی موسی نباید کار خضر رو بکنه و بالعکس. پس تفاوت ها وجود داره.
تفاوت مأموریت هم وجود داره. ما حق نداریم بیایم بگیم خب حالا که خدا مأموریت میده به حضرت عزرائیل که آدم‌ها رو بکشه ما هم بریم بکشیم. مگر استثنا موردی به ما، موردی یه جای مأموریت داده باشن تو تیر بزن این کشته بشه. تازه ما جانش رو نگرفتیم ولی بالاخره دستور داده شده که مقدماتش رو آماده کن. اینجایی که اجازه داده شده. نگید داعشی کی گفت؟
داعشی به فتوای اون مفتی خودشون
باشه. اگه واقعا به فتوا باشه و هیچ خلافی در این نفهمن، این عقلشون نرسه، اون ممکنه معجور باشه. ولی واقعیت هم این چنین نیست.
سوال ما اینه اخلاقی یا نه اینکه معجوره اصلا به ما ربطی نداره. خدا میدونه اون
اگه اخلاقی باشه معجوره. معناش اخلاقی بودنشه.
بعد رابطه دین و اخلاق
ظاهرا وقت تمام شد.
رابطه دین و اخلاق
خیلی گسترده است.
خصوص مطلق
مثلا شما اینجوری نمیتونم جواب بدم.
ببخشید توی جمله
یه کلمه اجازه بدید فقط بگم. روابط دین و اخلاق خیلی مشترکه. ابعاد متعدد داره. یک بحث تقدم و تأخر، این یه بحث. دو بحث این که آیا اهداف مشترک دارن یا اهداف متفاوت دارن، رابطه در حوزه هدف. سه در حوزه روش. حالا این رو ممکنه در مورد کلیت دین کسی بگه یا در مورد بخشی از دین مثل فقه بگه، فقه و اخلاق، اینم ممکنه. پس بحث روش هم میاد، بحث موضوع میاد. خب البته بحث دین موضوعش وسیع‌تره از بحث اخلاق بدون تردید، اما بخش‌هایی از مسائل دینی مثل فقه موضوعاتشون مشترک میشن با موضوعات اخلاقی، لااقل در جزء اشتراک دارن. این بدون تردید این اشتراک وجود داره، یعنی در مورد افعال، افعالی که اختیاری باشد و هم حکم شرعی میتونه پیدا کنه هم حکم اخلاقی میتونه پیدا کنه، این هر دوش ممکنه. پس رابطه اینا همه اینا میشه. بعد بدبستان های اینها وجود داره، اینم یک رابطه دیگه است. بدبستان های بین اخلاق و مثلا بخش های از دین، حالا هم کلام میتونه باشه هم فقه میتونه باشه، اینها ممکنه.
یعنی در هر کدوم از این چهار مورد تقدم و تأخر و اهداف و اینا فرق میکنه.
بله بله، یک بحث یک جواب نداره.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.